بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و فی بعض روایات اشارتون الی ذلک، یا قبلش بود؟ بله بله، کما یدل علیه وقوع السؤال فی بعض روایات عن الجس یوقد علیه الازره و عظام الموتا و یجسس به المسجد، فقال الامام علیه السلام ان الماء و النار قد طهرا. بل فی الروایت اشعار به تقریر فتفتن، و اما ما ذکره من تنزیل ما دل علی المنع عن الانتفاع بالنجس الا ما یعزنو به عدم الاکتراس به دین و عدم المبالات لا من استعمله لیغسله فهو تنزیل بعید. نعم یمکنو ان ینزل علی الانتفاع بهی علی وجه الانتفاع به طاهر به ان یستعمله علی وجه یوجب تلویس بدنه و ثیابه و سایر آلات الانتفاع کسبق بالدم، و این بنا علا قسل الجمیع اندل حاجت الى ما یشترط فیه الطهاره. و فی بعض الروایات اشارتون الى ذلک، ففی الکافی بسنده عن الوشا قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جئلت فداك إن أهل الجبل تسقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، فقال حرام هي ميتة، فقلت جئلت فداك فيستسبه بها، فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام به حملها على حرمت الاستعمال على وجه یوجب تلویس البدن و سیاب، و اما حمل الحرام على النجس کما فی کلام بعضن فلا شاهد علیه. خلاصه بحث این شد که نجاسات رو می شود بعض انتفاعات رو ازش برد، اون فواید محلل ای که بر نجاسات مترتب هست، انسان بخواد از اون فواید نجاست را برای اون فواید ازش بهره ببرد مانعی نداره. ولو در روایات به طور کلی گفته ان نجاسات مما لا ينتفع به هست، اما این نفی جنس از باب مسامحه هست، چون همه منافع مقصودش حرامه و این منافع و فوائدی که برده می شود ناچیزه، که انه مسامحتن اونها نادیده گرفته شده و گفته ان همه منافعش محرمه و همه منافعش غیر جایزه، در حالی که مسلم اون منافعی که معتدن به و مقصودن به هست مراده، نه این که واقعا این طور انتفاعات جزئی هم حرام باشه. فرمودن با این مطلبی که ما گفتیم حکم ازره و بول و منی هم روشن میشه، چون ازره و منی و بول هم باز از چیزهایی هستن که لا ينتفع به، میگن اینها دارای منفعت نیستن، در عین این که بول و ازره و منی هم بعضی از فواید برشون مترتب هست، از اونها می شود تسمید کرد، کود به عمل آورد یا در احراق ازشون استفاده کرد، در وقود از اونها استفاده کرد. پس این که گفته می شود اینها مما لا ينتفع به هست، منظور این است که اون منافع معتدون به مقصودون به، اون منافع رو اینها دارا نیستن. و الا بعض از فواید جزئی محلل که بر این نجاسات مترتب باشد، انتفاع بردن از اونها عیب و ایرادی نداره. و شاهد بر این مطلب روایتی است که از امام علیه السلام سوال میکنه، از امام سوال میکند، میفرماید گچ رو که خواستن بپزن، مقداری عظام موتا و مقداری عذره روی گچ ریختند و اونها رو آتش زدند، بعد هم با این گچ مسجد ساختند. آیا این عیبی دارد یا عیبی نداره؟ امام فرمودند ان الماء و النار قد طهرا، آب و آتش اون گچ را تطهیرش کردند. حالا برای اینکه روایت روشن بشه، مرحوم شهیدی رضوان الله علیه خوب معنا فرموده. ایشون از مرحوم نراقی نقل می کند مستند که طریقه پختن گچ دو جوره، یکی این که الان در ایران متداول هست که معمولا گچ و آجر را بالا می گذارن و کوره اون زیره و در اون زیر یه پنجره هایی هست که آتش به بالا شعله می کشه و آتش گیرانه ها رو اون زیر می گذارن. ولی عرب ها اینجور طبخ نمی کردن، عرب ها گچ را یک جا می ریختن و روی اون گچ خرمنی از هیزم می ریختن و اون خرمن ها رو آتش می زدن. بعدن یواش یواش گچ ها یا آجر ها عرض شود که پخته می شود. حالا آمده است این نوع طبخ را از امام پرسیده، گفته است که روی گچ مقداری عظام موتا، که موتا هم مراد موتای حیواناته نه موتای انسان، چون احترام مؤمن بعد از مرگش هم لازمه و نمی شود استخوان او را سوزان. این استخوانی که سوخته می شود مراد استخوان حیوانات هست. بالاخره میگد استخوان و عذره را روی گچ ها ریختن و گچ رو پختن و از دو راه احتمال دارد که این گچ ها نجس شده باشه. یکی این که یواش یواش این استخوان ها و عذره ها که عرشبت که میسوزه خاکستر میشه و خاکسترها داخل این گچ ها میشه، پس گچ ها میشود چی؟ نجس، چون ذرات نجس با او مخلوط میشه. یکی هم ممکن است این عذره ها همش خشک نباشه، بلکه بعضی هاش رطوبت داشته باشه، تر باشه. قهرن رطوبتش به اون گچ ها چه کار میکنه؟ سرایت میکنه و اونها هم میشود نجس. حالا حکم این مسئله را از امام پرسیده، امام میفرماید آب و آتش اینها رو پاک میکنه. کدوم آب؟ خب اون رطوبتی که با عذره هست مقداری آب باش همراه نیست، همون آب امام میگه پاکش میکنه. چون ما روایت این طوری داریم که امام صادق میفرماید من وقتی به مبرز میروم و برای تخلی میروم، توهم بر من ایجاد میشه که شاید قطره بولی به بدن یا لباس من سرایت کرده باشه. برای این که این توهم را بردارم و بگم همچه چیزی نبوده، یه مقدار آب در دست خودم میریزم، بعد این رو اینجور به لباس و بدن اون ذراتش را میپاشم که بعد که پاشدم اگر ذره ای را دیدم بگم این مال اون آب دست منه. خب این رش و این پاشیدن آب که کور نیست که چیزی را پاک بکنه، اما این برای دفع توهمه، جلو اون توهم گرفته بشه، چون خیلی آدم نباید تو این مسائل هر شود که ناخون زنی بکنه. حالا اون ازرعی هم که مرطوب هست یه مقدار آب باش همراه هست، همون آب این نجاست متوهم را چه کارش میکنه؟ پاکش میکنه. و اما خود ازرع و خود استخوان موتا، آتش بالاخره این رو استحاله میکنه. پس ولو دفعه اول این گچ ها آلوده شدن، اما چون آتش اینها رو استحاله کرده است، این گچ خود به خود میشود چی؟ میشود پاک. پس از این روایت ما استفاده میکنیم که گچی که روی اون گچ ازره و عظام موتا ریخته بشه و سوزونده بشه، از اون گچ استفاده کردن مانعی عرض کنم که نداره. مرحوم شیخ میگن ما از این روایت دو چیز استفاده میکنیم. یکی این که امام فرمود ان الماء و نار طهرا، خب این حکمش. یکی هم امام به این معنا رضایت داده، چون ممکنه اصل عمل مورد رضای امام نباشه، در نظر امام باشد که بد کاری کردن، بی خود نجس روی گچ ریختن، اما خب حالا که ریختن دیگه آتش این رو چه کارش میکنه؟ پاکش میکنه. اما از این جوابی که امام داده است، تقریر امام هم استفاده میشه. یعنی امام میخواد بگه این کاری که در بین جساسین متداول هست و معمول هست، مورد رضایت من امام هم هست. پس از این روایت هم تقریر امام استفاده شد و هم این که انتفاع بردن از ازره عیب و ایراد و اشکالی نداره. این هم مرحوم کاشف الغطا اگر نظرتون باشد در خلال بحثشون این جمله را فرمودن اما اون روایاتی که به طور مطلق انتفاع بردن از نجس را حرام کرده است، ما اون روایات را یا تخصیص میزنیم یا تنزیل میکنیم به چی؟ یا تخصیص میزنیم یا تنزیل میزنیم به چی؟ نظر شیعتونت به چی تنزیل میزنیم یا تخصیص میزنیم؟ بله؟ به این که بله؟ تنزیل و تخصیص میزنیم به این که اون انتفاعی حرام است که تدل علی عدم الاکتراس و تدل علی عدم المبالات، اون انتفاع را امام میخواد بگه حرامه، و الا انتفاعی که بعدش قصدش این است محل تلویس را شستشو بکنه و بشوره، اون رو روایت ازش منصرفه. پس ولو روایت گفته است یحرم الانتفاع بالنجس، اما مراد امام از این یحرم الانتفاع، یحرم الانتفاع بالنجس بالحرمت التي تدل على عدم مبالات المستعمل و تدل على عدم اکتراس مستعمل در دین خودش، این رو ایشون اینطوری تعویل کردن. شیخ میگن این حمل واقعا حمل بعیدی است و به ذهن ما نمیرسه. بله، اگر ما روایت را اینجور حمل بکنیم شاید بهتر باشه، بگیم این که امام فرموده است انتفاع بردن از نجس حرامه، مراد انتفاع بردن شبیه به انتفاع بردن از طاهر. بالاخره ما پاکی داریم، نجسی داریم، حلالی داریم، حرامی داریم. آدم در محیط شهر هر چیزی را در حد خودش باید باش برخورد بکنه. بالاخره بین نجس و پاک نباید فرق باشه؟ اگر بین نجس و پاک فرق نبود که خدا نمی فرمود و رجز فهجر، از نجس دوری بکن، فاصله بگیر. معلوم میشد نجس یه عیبی داره، یه ایرادی داره، شرع مقدس نسبت به او یه خشم و غضبی دارد، این مبغوض شارع مقدس اسلام هست. عنایت فرمودید؟ حالا اگر بنده استعمالم نسبت به نجس با استعمالم نسبت به پاک هیچ فرقی نداشت، پس من تجری کرده ام بر مولای خودم، من برخلاف این ادله‌ای که گفت باید بین پاک و نجس فرق باشد، من بین پاک و نجس فرق نگذاشتم، چون جرأت پیدا کرده ام بر مولا، چون تجری کرده ام بر مولا و نحوه استعمال من عین نحوه استعمال طاهر هست، ولو قصد شستن هم بعدن داشته باشم، اما این نحو استعمال چیه؟ این نحو استعمال حرامه. شیخ میگن ما اینجوری حملش میکنیم، اگر اینطور حمل کنیم بهتره، ولذا داریم ما اگر مثلا کسی آب رو بریزه توی لیوان و این مشروب خارها این لیوانهاشون را به سلامتی هم به هم بزنند و بعد هم بریزه بالا و یه بدمستی دروغی هم بکنه، ولو آب خورده است، اما این آب را چون به صورت مشروب خورده است میگیم کار حرامی انجام داده، تجری کرده است با مولا. پس این که در روایات میگویند انتفاع از نجس حرام است، اون انتفاعی که همانند انتفاع از طاهر باشه، و شاهد این حمل روایتی که سابق هم داشتیم، و شا از امام هشتم علیه از امام هفتم علیه السلام نقل میکنه، به حضرت عرض میکنه آقا این کسانی که پشت کوهی ها خلاصه کوهستانی ها کوه پایه‌ای ها اینها مراتعشون خیلی مراتع غنی و سرشاری است، ولذا دنبه های گوسفنداشون خیلی چاق میشه، سنگین میشه، واقعا گوسفند زحمتشه این دنبه را بکشه، چون خیلی سنگین میشه دنبه ها رو قطع میکنن. امام میفرماید که این کار حرامه، برای اینکه دنبه ای که از حی جدا شد این میته است، و میته که شد دیگه حرام است انتفاع بردن از اونها. به حضرت میگد آقا ازش روغن به عمل میارن و روغن را در چراغ میریزن و چراغ را روشن میکنن مثلا زیر آسمان، چه عیبی داره؟ امام میفرماید نه، حرام اون هوه، این کار حرامه. آیا نمیدانی این آدم دستش ملوث میشه، ظرفش ملوث میشه، لباسش ملوث میشه؟ پس اینی که امام میفرماید حرام است، حرمتش از این بابه، همین طوری که اینها روغن پاک رو آب میکنن برای استفاده استصباح، اینم چون همون نحوه خواسته است استفاده کند، امام فرموده ان این کار حرامه، ولو این آدم وقتی میخواد نماز بخونه لباسش را بشوید، بدنش را بشوید. پس این روایت هم شاهد حرف ما میشه، و حرمت مراد در جایی است که استفاده از اونها عین استفاده از چی باشه؟ از طاهر باشه. خب میتونیم هو حرامون را جور دیگری معنا کنیم، بگیم امام میگد ارعیت که اینها بدنشون ملوث میشه، لباسشون ملوث میشه، چرا؟ و حرامون هوه، حرامون هوه، نجسون هوه، یعنی این روغن نجسه، وقتی نجس بود همه چیز رو نجس میکنه، حرام را میتونیم حملش بکنیم به نجس و بگیم امام گفته از هوه حرامون، یعنی هوه نجسون، این نجس العینه. میگن این شاهدی ما نداریم، این رو ولو بعضی ها گفتن، اما اگر ما باشیم و لفظ حرام ظهور در حرمت داره، نه اینکه ظهور در نجاست داشته باشه. پس این روایت هم میشود شاهد ما. خب علمای اعلام این قلت چه فرق است بین علیه مبانه از حی و دهن متنجس، خود امام علیه السلام دهن متنجس را فرمود، استصباح باش چیه؟ جایزه. منتها گفت تحت السماء، و اینجا را امام فرمود جایز نیست. میگن فرقش همینه که اون دهن چی بود؟ اون دهن متنجس بود، ولی این دهن چیه؟ نجسه. و فرق است بین متنجس و نجس. می شود نجس ذاتاً مبغوض شارع باشه، شارع نخواد ما با نجس سر و کار داشته باشیم. شاید سر و کار داشتن با نجس در باطن آدم یک تاریکی به وجود بیاره، ظلمتی به وجود بیاره، بیپروائی به وجود بیاره، در حالی که متنجس این وضعا نداشته باشه. ولذا هیچ کجای قرآن خدا به ما نگفته است از متنجس هجرت کنید، اما نجس را گفته است ازش هجرت کنید، و رجزه فهجر. پس اگر اینجا منع کردن از استصباح، منع از استصباح در اینجا منافی نیست با اون جواز استصباح در دهن متنجس. دهن متنجس را می شود در استصباح به کار برد، اما دهن نجس را نمی شود در استصباح به کار برد. خب پس تا اینجا مطلب بر ما روشن شد که انتفاع بردن از نجس روی اون فوائدی که اون فوائد محلل هست، عرض کنم که عیب و ایرادی نداره. حالا یک مطلب دیگر رو هم بر شما عرض کنیم، و اون مطلب اینه، این منافعی که یمکن و انتفاع و نجس من بر دو قسمه، گاهی منافع منافع مقصوده هست، منافع معتنابه هست. اگر منافع منافع مقصوده معتنابه بود، انتفاع بردن ما جایز، ولی همین منافع مقصوده یک کار دیگر هم میکنه، اون نجس را عرفاً مالش میکنه. چون مال با به چی میگفتیم؟ مال به هر چیزی میگفتیم که دارای منفعت مقصود باشه، دارای منفعت محلل معتنابه باشه. حالا اگر این نجاسات که منفعت داشتن و تونستیم از منفعتشون انتفاع ببریم، اگر منافعشون منافع محلل مقصوده باشد، قهرن اون مال هست یا مال نیست؟ ماله. اما در عین این که مال است، شارع مقدس ما را از فروشش منع کرده. پس فرق است بین متنجس و بین نجس. متنجس اگر دارای منفعت محلل مقصود شد، هم مال است و هم بیعش جایزه. اما نجس اگر دارای منفعت محلل مقصود شد، مال هست ولی بیعش جایز نیست. تعبد داریم، روایت داریم، امام آمده از فرموده از بیعش جایز نیست. ولی مثل کلب مثلا ماشیه، یا کلب بستان، یا جلد میته که در استقا ازش استفاده میشد، استقا حراست و پاسبانی از مزرعه و گله و امثال اینها از منافع محلل مقصود هستند، اما میگیم بیع اون کلاب سلاسه روی فتوای بعضی ها جایز نیست، فقط کلب معلم خرید و فروشش جایزه. یعنی سگی که کارش فقط شکار کردن هست، سگ شکاری، اما کلاب سلاسه دیگر نه. ولی اگر منفعت منفعت محلل بود اما منفعت مقصوده نبود، منفعت از درد لا علاجی و لابدی و ناچاری بود که باید دور بریزن، حالا این کارم ازش میکشن. اگر منفعت از این منافع بود، مثلا منفعت مقصوده گلاب چیه؟ منفعت مقصوده گلاب آدم خودش را خوشبو بکنه، غذا را به وسیله او خوشبو بکنه. حالا بنده برم دو سه تن گلاب بیارم، این گلاب هام نجس باشن، باید دور بریزم، اما خب خونه بام منزلمون اندود میخواد، خب آب که هست که به عنوان آبی ازش استفاده بکنیم. این استفاده کردن از گلاب به عنوان آب برای اندود کردن پشت بام، این منفعت مقصوده نیست، این منفعت از روی ناچاریست. طرف داره میسوزه، میگه ده ها هزار تومن پولم هدر رفته است دیگه، اما از درد ناچاری در کاهگل ما از این استفاده میکنیم. اگر منفعت یه همچه منفعتی بود، اون نجس با این منفعت مال نمیشه، وقتی مال نشد خرید و فروشش هم جایز نیست. خب حالا یک فرع دیگر رو هم عرض کنیم، اینجاهایی که نمیشود فروخت آیا میشه هبه کرد یا هبش هم جایز نیست؟ میگن بله هبه شاید بتونیم بگیم، برای اینکه روایت گفته چیچیش ممنوعه، بیش ممنوعه، اما فتعمر که هبش هم اشکال داره. چون ما دیرو بر شما گفتیم، ما تنها دقتی کردیم و زوری که زدیم جمیع و تقلب را به جمیع و تصرف معنا نکردیم. چی معنا کردیم؟ گفتیم جمیع و انواع تعاطی، اون حرامه و یکی از تعاطی ها چیه؟ هبه هست دیگه. پس چون ما دیروز از روایت تو هفت این استفاده را کردیم، باید بگیم هبش هم عیب و ایراد داره. آیا صلح هم مثل هبه هست؟ اگر تعاطی را گفتیم مراد معاملات مالی است، صلح خارج میشه، اما اگر گفتیم مطلق المعاملات هست، حتی صلح را هم شامل میشود و صلح بر اونها هم جایز نیست. حالا از رو عنایت بفرمایید. و یدل علیه، و دلیل بر این که می شود در انتفاعات و در فواید از نجس استفاده کرد، روایتی است که از امام علیه السلام سؤال می کنه در رابطه با جس، عن الجس یوقد علیه العذره، به جوری که عذره و عظام را بر روی گچ آتش می کنن، یعنی گچ ها زیره و اینها چیه؟ بالاست. یوقد و علیه العذره و عظام الموتا، و گچ که پخته شد و یجسس به المسجد، مسجد را هم با او گچکاری می کنن. آیا این صحیح هست یا نه؟ فقال الامام علیه السلام، و منشأ سؤالش دو چیز بود، یکی ذرات نجس داخل این گچ ها شده، یکی تری نجس به این گچ ها سرایت کرده، و امام از هر دوی اینها جواب دادن، فرمودن ان الماء و النار قد طهرا، همون آبی که داخل اون نجاست بود، اون نجاست متوهم آبی را پاک میکنه، آتش هم پاک میکنه، به علت این که آتش نجس را استحاله اش میکنه دیگه، و یکی از مطهرات چیه؟ استحاله هست دیگه. ان الماء و النار قد طهر الجس، این دوتا جس را تطهیر کردن، جسی که شما خیال کردید نجس شده است. عرض میشود که این هم این روایت، و بل فر روایت اشعارون، بلکه در روایت علاوه بر جواب مشعر به این هست که از این کار امام راضی بودن یا ناراضی، امام راضی هم بودن دیگه، بل این روایت مشعر بر این است که امام به این مطلب راضی هم بودن. فتفتن، خوب چشمتون رو باز کنید که این دقت‌ها رو کاملا بررسی کنید. و اما ما ذکره، و اما اون چرا که کاشف الغطا فرمود، من تنزیل ما دل علی المنع عن الانتفاع بالنجس، فرمود ما انتفاع به نجس را تنزیل میکنیم بر اون انتفاعی که یعزن. ایشون گفت یدلو، ولی ما یدلو را به معنای ایزان و اشعار معنا میکنیم. دیگه علاما یعزن، بر اون انتفاعی که مشعر باشد به عدم الاکتراس به دین و عدم المبالات فی دین. لا من استعمله لیغسله، نه این که اون انتفاعی باشد که بعد میخواد بشوید. این تنزیل کاشف الغطا هم تنزیل بعید، بله ما یک تنزیل نزدیکتر داریم. نعم یمکنو ان ینزل، میتونیم این انتفاع منهی را و این انتفاع محرم را بر وجهی حمل کنیم که نزدیکتر باشه. بگیم امام که فرموده است انتفاع از نجس حرام است، میخواد بگد اون انتفاعی که عین انتفاع با چیست؟ با طاهره، که آدم بین نجس و پاک در کارهای روزمره اش فرقی نگذاره و مردم ببینن همین طوری که با طاهر مزاول هست، با نجس هم همون جور مزاول هست. این رو روایت میخواد معن بکنه، تنزیل بکنیم بر چی؟ علی وجه الانتفاع به طاهر، به ان یستعمله، به این که نجس را جوری به کار ببرد. علی وجه یوجب و تلویس بدنه، یوجب و تلویس سیابه، یوجب و تلویس سایر آلات انتفاع که سبق بدم، که همه چیز نجس میشه دیگه. و این بنا علا قسل الجمیع اندل حاجه، اگرچه بناش بر این است که همه اینها را بشوید وقتی حاجت پیدا کرد به چیزی که یشترت و در اون چیز طهارت، ولو قصد شستن هم داشته باشد، اما چون نحوه استعمالش نحوه استعمال طاهر هست این حرامه. و فی بعض روایات اشارتون الازالک، بعض روایات هم به همین معنا اشاره داره که آدم نجس را عین پاک باش برخورد بکند، این کار حرامی است. ففل کافی، مرحوم کلینی در کافی به سند خودشون از وشا روایت کرده ان که قلت لعب الحسن، به وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم جعلت فداک، جان من به فدای شما، ان اهل الجبل، اهل کوه، کوهستانی ها، تسقل عندهم الیات الغنم، دنبه های میشه ها خیلی سنگین میشه، وزین میشه و اون حیوان به زحمت راه میره، فیقطعونها، اینها اون الیات را قطعش میکنن و جداش میکنن. فقال حرامون هیا، فرمود این الیات حرامه چون میته هستن دیگه. فقلت جعلت فداک، به حضرت عرض کردم به قربان شما، فیستسبه بها، آیا می شود از این علیه ها در استسباح استفاده کرد؟ امام فرمود اما علمت، آیا نمی دانی، انهو یسیب الید، یسیب الصوب و هو حرامون، در حالی که این طور استفاده کردن که دست و بدن و اوانی نجس بشود حرامه. خب چرا حرامه؟ چون نحوه استعمال عین نحوه استعمال با طاهره. به حملها على حرمت الاستعمال على وجه این که یوجب و تلویس البدن و سیاه. خب پس این هم شاهد ما شد. میتونیم حرام را به نجس حمل کنیم، بگیم این که امام فرموده است و هو حرام یعنی و هو نجس. آیا نمیدانی که دست آدم نجس میشه، لباس آدم نجس، آخه این نجسه دیگه. امام اینجوری خواسته که اون وقت میشه نهی ارشادی، نه اینکه نهی مولوی باشه، این خیلی بعیده. و اما حمل الحرام علی النجس کما فی کلام بعضن فلا شاهد علی. خب روایت در نجس العین وارد شد که نمیشود استصباح، بنابراین فلا ينتقض، کسی بر ما نقض نکند به جواز استصباح به دهن متنجس. اونجا دهن متنجس بود و استصباح جایز بود، اون ناقض این نمیتونه باشه. چرا؟ لاحتمال کون مزاولت نجس العین، شاید ممارست و مصاحب بودن و همیشه سر و کار داشتن با نجس العین مبغوز عند الشارع باشه، کما یشیر و به این بغض قول خدای متعال و رجز فهجر، بنابراین که رجز را به نجس معنا کنیم. ثم ان منفعت النجس، نجسی که دارای منفعت شد، منفعتش هم حلال شد، حالا یا للاصل حلال شد اصالت الهل، یا للنس حلال شد. روایت گفت مثل جس اینطور انتفاعات جایز هست. این منفعت قد تجعله مالا، گاهی نجس را مال هم قرارش میده عرفن. کجا این منفعت نجس را مال قرار میده؟ وقتی منفعت منفعت چی باشه؟ مقصوده معتنابه باشه. پس این منفعت قد تجعل النجس مالا عرفن، عرفن ماله. حالا که مال شد باید بیعش هم جایز باشه، ولی بیعش جایز نیست الا انه منع الشرع عن بیعه، شارع فرموده است بیعش جایز نیست. کجلد المیته اذا قلنا بجواز الاستقاء بالجلد لغیر الوضوء، در بساتین و مزارع و امثال اینها، کما هو مذهب و جماعت مع القول بعدم جواز بیع الجلد. چرا عدم جواز؟ لظاهر الاجماعات المحکیه. و باز مثل شعر خنزیر که در تناب استفاده میشه، اذا جوزنا استعمال شعر خنزیر را در حال اختیار ول کلاب سلاسه و مثل کلب ماشیه و کلب زرع و کلب حائط، این سه نوع کلب هم اگر گفتیم بیعش جایز نیست، اما مال قطعا هست و لذا کسی میکشت باید عرشبت که پول اینها رو میداد به صاحبش دیگه، چون اینها مالیت داشتی. اذا منعنا ان بیعها فمثل هازهی اموالون، اینها مال هست، اما لا تجوز المعاوزت علیها، معاوزه بیعی بر اینها جایز نیست. ولا یبعد جواز و هبتها، بیعش جایز نیست. میتونیم بگیم هبه اش جایزه لعدم المانع، چون مانع بیع بود، بیع که نیست که، مع وجود المقتضی، مقتضی هم که مالیت باشه موجوده، مال هست و منعی هم ازش نرسیده. فتعمل که چرا مانع وجود داره، مانع روایت تحفه، چون در تحف امام فرمود و جمیع التقلبات، و جمیع التقلب را معنا کردیم به جمیع التعاطی، تعاطی را هم معنا کردیم به جمیع المعاملات، و یکی از جمیع المعاملات چیه؟ این هبه هست دیگه. این هم وجه تأمل. وقد لا تجعله مالا عرفا، گاهی منفعت منفعتی نیست که نجس را مال قرارش بدهد عرفا، چون منفعت نادره، رو اون بیانی که عرض کردیم، لعدم ثبوت المنفعت المقصودت من، چون منفعت مقصود از نجس ثابت نشده است که حلال باشه. و ان ترتب علیه الفوائد، اگر چه فوائدی بر نجس مترتب هست، اما اون فوائد از منافع نادره هست. کل میتت لتی یجوز و اطعام حال جواره تیر، پیش جواره تیر استخوان میریزن، حالا گوشت میته را هم که میریزن از درد ناچاری، و الا گوشت کیلوی 1000 تومان را چجور پیش جواره تیر؟ پس اگر میته شد و پیش او ریختن از درد ناچاری میریزن دیگه. مثل اطعام جواره تیر ول ایقاد بها، با او بخوان وقود و آتش روشن بکنن، ول از رحل تسمید، فان الظاهر انها لا تعد اموالا، اینها به خاطر این فواید مال شمرده نمی شود عرفن. کما اعترف بهی جامع المقاصد در شرح قول علامه در قواعد، که علامه فرموده است یجوز و اقتناء الاعیان نجسه لفائدتن، فرموده است که اعیان نجسه را می شود برای فائده ای نگه داشت. اون وقت محقق ثانی فرموده ظاهرن حق الاختصاص ثابت میشه، چون مال نیست که بگیم مالک شده است دیگه. و ظاهر و ثبوت و حق الاختصاص فی هذه الامور، چه حق اختصاصی؟ حق اختصاصی که الناشی ناشی میشود اما عن الهیازه، آدم مباحات اولیه را یا غیر اموال را وقتی حیازت کرد و در حیطه خودش در آورد، هنوز مال نیست اما برای من حق الاختصاص هست. و اما ان کون اصلها مالا للمالک، یا اینکه چون از اول مال مالک بوده، ما اینکه مالکش بود حق المالکیه داشت، حق الاختصاص هم داشت، حالا که از مالیت سلب شد شک داریم حق الاختصاص قبلی باقی است یا نه، استصحاب میگه چه باقی است. پس اما این حق الاختصاص از حیازت سرچشمه میگیرد، و اما ان کون اصلها مالا للمالک کما لو مات حیوان له او فسد لحم اشتراه للاکل، جوری هم فاسد شد که علا وجه خرج عن المالیه. خب اینجا دیگه ملک نیست، مال نیست، اما حق الاختصاص قبلی را ما استصحاب میکنیم. و ظاهر، خب هبهش جایز نیست، بیعش هم جایز نیست، ولی مصالحه میشود کرد. و ظاهر و جواز المصالحت علا هاز الحق، چون مصالحه جزو معاملات مالی نیست و تقلبات مراد معاملات مالی بود. و ظاهر و جواز المصالحت على هذا الحق بلا عوزن بناءً على صحت هذا الصلح، اگر این صلح ها صحیح بدانیم بگیم که این جزو معاملات مالی نیست، بلکه اگر صلح صلح با عوض هم باشد بازم جایزه، چون عوض صلح سمن نیست، در مقابل حق قرار میگیره، نه این که سمن باشه. و سمن رو امام فرمود سخته، بل العوض، صلح با عوض را هم شامل میشود، بناء علی ان العوض لا یعد سمنا لنفس العین، این سمن نیست تا سهد باشد و نجس باشد، به مقتضای اخبار که امام فرمود سمنش سهده. و قال فی تذکره، مرحوم علامه در تذکره فرموده و یصح الوصیه بما یحل الانتفاع به من النجاسات، این بیچاره فقط اموالی که وصیت کرده است هیچیاس، مثلا عذرات انسان و نجاسات، حالا یا این که نه ممکنه کلان داشته باشه دیگه. و یصح الوصیه بما یحل الانتفاع به من النجاسات کل کلب المعلم و زیت نجس لاشعالهی تحت السما و زبل، هر سرگین نجسی للانتفاع به اشعاله، و تسمید به جمع بشه که کود مزرعه باشه، اینها رو میشود وصیت کرد. و جلد المیت، پوست میت، البته ان سوقنا الالتفات بالانتفاع بالجلد، والخمر المحترمه، و خمری که دارای مراتب احترام هست، چون الخمر علا قسمین، خمر محترم و خمر غیر محترم. یه وقت شما انگور را میریزید برای شراب ساختن، این شراب میشد شراب چی؟ غیر محترم، بریزش دور. یه وقت دست انگور را برای سرکه میریزید، 40 روز باید طول بکشه تا سرکه بشه، اون حالت جوش آمدنش تا سرکه شدن شاید 10-15 روز، وسط در اون 10-15 روزه شرابه، اما چه شرابیست؟ شرابیست که دارای احترامات فائقه است دیگه، باید سر جای خودش بگذاریم تا بعدا مبدل به چی بشه؟ به سرکه بشه. به این شراب میگیم شراب محترم. والخمر المحترمه لثبوت الاختصاص، در تمام اینها حق الاختصاص ثابت هست فیها، و انتقالها من ید الى ید، می شود اینها رو دست به دست کرد، به ارث میرسه، به صلح میشه به دیگری داد، و ظاهر و ان مراده به غیر الارث از صلح ناقل، صلحی که اینها را منتقل بکنه. و عمل ید الحادثه و بعد اعراض الید الاولا، اگر ید اولی اعراض کرد بنده بیام بر او ید پیدا بکنم و تحت تصرف خودم بگیرم، این رو بهش انتقال نمیگیم، انتقال یا صلح است یا ارث است. و اما یدی که بعدن روی این نجاسات حاصل میشه بعد از اعراض ید اولی، ید اولا، فلیس انتقالا. خب ما گفتیم صلح جایزه، اما انصاف این است که مشکله، لکن الانصاف ان الحکم مشکل، صلح هم مشکله. پس چه بکنیم؟ نه صلح کنیم، نه هبه کنیم، نه بفروشیم. این آقا این مقدار نجاست را اینجا جمع کرده، بگیم آقا شما از اینا رفعیت بکن، من این پول را برای رفعیت شما میدهم نه برای خود اینها. اگر این جور معامله بشه عیب و ایراد و اشکالی نداره. نه لو بزل مالن علا ان یرفع یده عنها، یدش را از این نجاسات برداره، لیحوز هل بازل، تا بازل اینها رو حیازت کنه و تحت تصرف خودش در بیاره. این کان حسنا، اگر اینجور بگیم اون روش خوبی را پیش گرفتیم. کما یبذل المال الرجل، یا آقای آمده از پشت سر فلان مرجع صف اولم نشسته، از ساعت 9 صبح هم آمده نشسته، امروز امروز 21 ماه رمضانه، هیچ کجا جا گیر نمیاد، بنده میام 1000 تا میگم آقا شما از اینجا پاشو من جا تو بنشینم، برای پاشدن پول میده، نه برای اینکه اینجا الان نسبت به این مکان حقی داره، نه برای رفعیت پول میده، این عیب و ایرادی نداره. یا سرقفلی به طلبه بدهن که حجرشا به این آقای بعدی مثلا بدهد دیگه، برای رفعیت، اینها عیب و ایرادی نداره. کما یبذل الرجل المال علا ان یرفع الید، اما فی تصرفهی من الامکنت المشترکه. بعضی از این 4 راه ها که گداها میشینن سرقفلیش از چند میلیون هم بالاتره دیگه، اگر این گدا بخواد به گدای دیگه جارا بده باید مقدار زیادی پول بهش بده. که مکانهی من المسجد و المدرسه و سوق و امثال اینها. خب اگر خسته نیستی چند خط دیگه را بخوانیم تا سر انو اصانی. بله دست داد جای دیگه. و صلی الله علی محمد. Thank you.